رادیو نمای رادیو گفتگو این برنامه رو بیننده هم باشید. عصر بسیار خوب و خوش رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام می‌کنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی ما رو تماشا می‌کنید، همینطور از طریق در واقع دیگر راه‌های ما، یعنی خدمت شما عرض بکنم که رادیو نما و البته موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو شنونده هستید. پیش از آن که تیتر امروز رو داغ کنیم، فرهاد دهنوی دیشب در استودیوی پخش رادیو گفتگو در استودیوی دیگر ما با آقای محمد جواد حق‌شناس عضو محترم شورای شهر تهران صحبتی کردند در مورد تعطیلی دو هفته تهران، مسئله ای که این روزها خبرها زد و نقیض بوده در موردش. استاندار میگه موافقت کردم، رئیس دفتر رئیس جمهوری میگه مخالف نیست آقای روحانی با تعطیلی تهران و مسئله های از این دست، اما همچنان میبینیم که هیچ اتفاقی نمیافته. ببینیم و تماشا بکنیم که صحبت های آقای محمد جواد حق‌شناس چه بوده، برمیگردیم و تیتر امروز رو داغ میکنیم.
سلام جناب آقای دکتر. آقای دکتر سریع میگم چون برنامه زنده است، چرا تهران تعطیل نمیشه؟
عرض سلام. هفته گذشته جلسه مشترکی داشتیم، نمایندگان مجلس 30 نفر در واقع تهران، هیئت رئیسشون و هیئت رئیس شورا، و اونجا این توافق داشتیم که تقاضا کنیم از دولت که به سمت تعطیلی حداقل دو هفته ای بریم.
بله،
خوشبختانه این توافق اونجا انجام شد. این توافق معنیش این بود که شهردار تهران و بعد از اونم همراهی 3 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم همراه این ماجرا آمدن.
بله،
ابتدا گفتن آقای استاندار مخالفه، بعد آقای استاندار هم موافقتشون رو اعلام کردن. دیگه مشخصا چهره های نامدار این حوزه هم مثل خانم مهرز، مثل آقای مردانی هم گفتن که این جزء لوازم امره، باید این اتفاق بیفته. امروز انتظار داشتیم که این خبر بیاد که این اتفاق داره میفته. متاسفانه اونجا وقتی خبر بیرون آمد خیلی مایوس شدیم که نفهمیدیم چرا مثلا دوستان همراهی نکردن، مقامات تصمیم گیر و به هر حال ستاد عالی مبارزه با کرونا با این خواسته که خواسته عمومی بود، یعنی در واقع هیچ شد قدر مشترکی شما بین نمایندگان شورا و نمایندگان مجلس نداشته باشید.
بله،
این اولین قدر مشترکی بود که بین این دو جریان مطرح شد.
بله،
ولی به هر حال آقای رئیس جمهور به نظر میرسه حالا بنا به ملاحظاتی این تصمیم رو حداقل تو امروز که ما انتظار داشتیم نگرفت.
یه دونه از ملاحظاتو بگید.
من فکر کنم شاید یه سری حالا فضای ناگفته، حداقل من این تحلیل خودم میگم.
بله،
که وقتی میخوام سوال کنم که چرا این اتفاق نیفتاد، مثلا بحث اقتصاد هست، بحث ناتوانی دولت در حمایت از کار کسبی که ممکن اینجا بخوابه و گرفتاریه که ایجاد میشه، شاید نمیتونن اینو بیان کنن. ولی من اگه جای دولت بودم نمیمدم راحت مثلا در مقابل این درخواست نمایندگان مردم میمدم صداشو میکردم، حتی تو جلسه خصوصی.
درسته،
میمدم دلیل من اینه مثلا، شاید اونا راهکاری میداشتن، شاید میمدم پشت سر دولت، ولی این کارم نشدم.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای دکتر، ممنونم.
صحبت های محمد جواد حق‌شناس بود که دیدید و شنیدید، عضو محترم شورای شهر تهران. اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
اورژانس 115 در خط مقدم کرونا.
کسی این بچه ها را نشناسد میپندارد آنها مرگ را به بازی گرفتند، اما نه، ما که با آنها آشنا هستیم میدانیم که این چنین نیست. آنها بیش از هر کس دیگری به مرگ میاندیشند و به عالم آخرت ایمان دارند و درست به همین دلیل است که از مرگ نمیترسند.
اورژانس 115 یکی از بخش‌های بهداشت و درمان است که در این روزهای کرونایی به صورت ویژه خدمت رسانی می‌کند. پلی‌بند، رئیس سازمان اورژانس کشور:
اون چیزی که ما در طول کرونا باش مواجه شدیم تماس‌های 4 برابری بود که برای دیسپچ‌های ما پیش می‌اومد و فشار کاری رو چند برابر می‌کرد، علاوه بر این که ممکن بود کسایی که پشت خط بمونن خدای نخواسته دچار عارضه بشن. ما خیلی سریع
در خدمت رسانی درنگ نمی کنند و از دل و جان مایه می گذارند. اورژانس 115 در خط اول مقدم کرونا، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای دکتر سید رضا معتمدی، معاون محترم عملیات و فنی مرکز اورژانس تهران، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم. آقای علی عباسلوی بگلو، عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی نظام پرستاری تهران، به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
خیلی خوش آمدید آقای عباسی و همینطور آقای حسین قلی‌پور، رئیس انجمن فوریت‌های پزشکی ایران، به شما هم سلام میکنم آقای قلی‌پور و خوش آمد میگم.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر معتمدی، الان آقای همایون سامیه نجف آبادی روی خط تلفن با ما هستند، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من میرسم خدمت شما و میام خدمتتون. بگذارید که بحثم رو با آقای دکتر معتمدی آغاز بکنم. آقای معتمدی، پس از در واقع پاندمی کرونا در کشور، کووید 19 در کشور، چه حجمی به در واقع کارهای شما در مرکز اورژانس تهران افزوده شده؟
ببینید، ما در سه بخش کارمون رو آغاز کردیم. وقتی که توی اسفند ما این بیماری شیوع پیدا کرد، خب اول اینکه تماس‌های ما همونجوری که آقای دکتر کلیوند فرمودن 4 برابر شد. ما حجم زیادی از تماس‌ها رو با 115 داشتیم که بلافاصله اومدیم یک دیسپج مجزای مشاوره کرونا درست کردیم که بعد به موازات این بحث دیسپج چلسی راه اندازی شد. خب ما روزانه 7000 تا 8000 تماس داشتیم قبل از بحث این بیماری. خب ما فقط الان، همین الانش هم که تو پیک هستیم، روزانه بالغ بر 12000 تا 15000 تماس مشاوره داریم، علارغم این که هنوز چهلسی برقراره. یعنی عده‌ای از مردم اعتمادی که به ما دارن تماسا رو با 115 میگیرن برای مشاوره کرونا.
واقعیتش اینه که چهلسی خیلی پاسخگو هم نیست. من ببخشید اینقدر صریح میگم، چون خودم 2-3 مرتبه تماس گرفتم، هم واسه این که فراینده رو ببینم به عنوان یک خبرنگار در جریان قرار بگیرم، و همین که 1-2 مرتبه هم واقعا سوال داشتم، پرسش داشتم و میخواستم یه سری چیزها رو مطرح بکنم. ولی آهنگ پیشوازش میگن بچه ها خوبه.
آره. در صورت خب نوت داد تماسامون افزایش پیدا کرد، مجبور شدیم اول از همه آماده باش به تمام نیروها بدیم مرخصی ها لغو بشه، افزایش استیشنای پاسخگویی 115 مون افزایش بدیم که خدای نکرده مردم پشت خط نمونن، مددجو پشت خط نمونه. خب این یک بار زیادی بود که به دیسپج ما افزایش پیدا کرد از نظر بار تماسا. خب تو بحث دومم خب تعدادی از بیمارانی که حالا یا در منزل قرنطینه بودن یا از بیمارستان مرخص می شدن، اینا نیاز به خدمات پزشکی در منزل داشتن. این هم یه بخشی بود که با 115 تماس می گرفتن. همکاران ما بر بارین بیماران علاوه بر بیماری‌های مثل تصادفی و سکته ها، علاوه بر اون، این هم یکی از خدماتی بود که کیر به بیمارانی که دچار کرونا شدن یا از بیمارستان مرخص شدن و نیاز به خدمات پزشکی دارن. این دومین بحثی بود که خب به ماموریت‌های ذاتی خودمون افزایش پیدا کرد. و تو بحث سومم خب با توجه به این که ما انتقال بین بیمارستانی داشتیم، مثلا بیماری به یک بیمارستان مراجعه می‌کرد و نیاز داشت که کیر تخصصی بگیره و حالا بعد منتقل می‌شد به یک بیمارستان دیگه، ما تا قبل از این بیماری کووید ما انتقال بین بیمارستانی در تهران نداشتیم. خب با توجه به این که خدای نکرده آمبولانس‌های دیگه باعث آلودگی به بقیه مردم نشن، ما آمبولانس‌هایی رو مد نظر گرفتیم برای این کار و انتقال بین بیمارستانی بیماران کووید هم توسط ما انجام شد.
نکته‌ای که وجود داره اینه که چقدر امکانات بهتون دادن؟
خب ببینید، ما با توجه به این که تو بحث بحران اورژانس تهران به عنوان مسئول کمیته تریاج و تخلیه در تهرانه، یعنی ما برنامه ریزیامونو برای بحث زلزله و حالا بحث بیوتروریسم داشتیم. از بابت تجهیزات خب تو قسمت اول وقتی این بیماری شروع شد خب ما انباری داشتیم که بتونیم تجهیزاتو بیاریم، ولی واقعا تو شروع بیماری کرونا خب حجم اون تعداد ماموریت ها باعث شده بود که شاید ما بعضی اوقات یه کمبودای خیلی کوچیکی پیدا میکردیم، ولی خیلی سریع برطرف شد. با توجه به سهمیه‌ای که به ما داده شد و ما خط مقدم بودیم، ما خیلی تو بحث تجهیزات کمبود و خیلی احساس نکردیم.
پس الان چجوری ما تخت نداریم؟ نمیدونم امکانات نداریم؟
نه تو بحث پیش بیمارستانی ها، من تو بحث
نه حالا بیم توی بحث در واقع بیمارستان هم صحبت بکنیم. این که الان یه بخشی از ظرفیت های اورژانس ما به عنوان یک واحد پیش بیمارستانی در اختیار واحد های کووید 19 قرار گرفته، یه سری از بیماران اونجا دارن بستری میشن، اینها لطمه ای نزده به کار شما؟
ببینید، ما خب کلن همه بیمارستان ها آمبولانس 115 که وارد بیمارستان میشه موظفه که بیمار از ما تحویل بگیره. این که بخواد بیمار رو معطل بکنه یا از ما بیمار تحویل نگیرن، این توی هیچ قانونی نیستش. یعنی ما مراجعه میکنیم، بیمارستان از ما موظفه که بیمار رو تحویل بگیره. یعنی بیمار خدای نکرده در تهران سرگردان نمیشه تو آمبولانس‌های ما، بخواد بره مثلا به بیمارستان اولی مریض رو تحویل نگیره، بخواد بره ما منتقلش کنیم به بیمارستان دیگه. و اینکه معمولا بیمارستان‌ها با ما هماهنگ هستن، اگر خدای نکرده بیمارستانی شلوغ باشه تماس میگیره، ما بیمار رو میبریم به بیمارستان مجاور اونجا، ولی اگر مریض بدحال باشه، حتی اگر اونجا به ما اعلام شلوغی کرده باشه، ما موظفیم که بیمار رو ببریم و بیمارستان از ما تحویل میگیره.
متشکرم. بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام گفتگو.اجتماعی و رادیو گفتگو.افیشیال میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید. آقای دکتر سامی نجف آبادی، الان یه مطالبه عمومیه، واقعیتش اینه که ما مدت هاست توی پیکیم و هرچی هم گفته میشه در نهایت میبینیم که اتفاقی نمیفته و همچنان هم مطالبه ها سمت مردمه. زمین توی در واقع این بازی انگار که توسط مردم اشغال شده، توپ تو زمین اونهاست و شرایط بگونه ایه که ما همه چیز رو داریم از مردم میخواییم، میگیم اداره هامون سر جاش بمونه، نمیدونم مراکز خدماتی و رفاهی همه چی سر جاش بمونه، ولی مردم مراعات بکنید. از اون طرف میایم مثلا یه دونه مرکز خرید که میاد حراج 30,000 تومانی میزنه رو 680,000 تومان جریمه نقدی میکنیم. به نظرتون خنددار نیستیم؟
خب ببینین، وزارت بهداشت از یه جنبه داره نگاه میکنه به قضیه. خب ستاد کرونا از جنبه‌های مختلف موظفه که این نگاه رو داشته باشه در مورد مسئله قرنطینه یا تعطیلی واحدهای صنفی یا دورکاری ادارات دولتی. البته الان تو ادارات دولتی داره یه مقدار دورکاری انجام میشه، بانک ها و غیره همه شیفتی شدن، همه چند روز در هفته باز هستن یا کارمنداشون از راه دور دارن خدمت میکنن. شما منظورتون اینه که خیلی ها دارن، خیلی از مسئولین تقاضای تعطیلی تهران رو کردن.
حالا نه فقط تهران، همه شهرهای قرمزمون، مردم تهران که خونشون رنگین تر از بقیه نیست که.
از لحاظ پزشکی ما نگاه بکنیم واقعا هر با شماست، باید حتما تمام واحدهای صنفی حداقل دو تا کل تهران یا شهرهایی که سیاه هستن یا قرمز هستن دو هفته حداقل تعطیل باشن تا بتونن یه مقدار کنترل کنن. ولی اون چیزی که من متوجه شدم و تجربهش رو ما داشتیم در زمان تعطیلات عید نوروز، همچین قرنطینه در تهران انجام شد و واقعا جوابگو بود. یعنی تعداد فوتی‌های ما حتی به 30 نفر رسید و بیمارستان ها هم خلوت شد. ولی بعد از اون چه شد؟ متاسفانه همونطور که شما میگین توپا تو زمین مردم میندازین، به خاطر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی با عرض شرمندگی مردم ما زیاد رعایت نکردن، شجاعت بیش از حد از خودشون نشون دادن و متاسفانه تعداد مبتلایان و به تبع تعداد فوتی ها باز زیاد و زیادتر شد. به نظر من فقط تعطیلی دو هفتهی تهران یا هر شهر دیگهی که لازم داره.
آقای دکتر ببینید، این رو شما در جایگاه نه نماینده مجلس که در جایگاه یک پزشک دارید مطرح میکنید و حرف شما به شدت برای من عزیز و محترمه.
خب نه من دارم از جایگاه یک نماینده مجلس.
و حالا میخوام این رو بپرسم ازتون، حالا در جایگاه اون نماینده مجلس این مطالبه از سوی نمایندگان مجلس میدونم که مطرح شده.
بله.
پیش از این که شما هم روی خط تشریف بیارین، ما صحبت‌های آقای دکتر جواد حق‌شناس رو پخش کردیم، عضو شورای شهر تهران.
بله.
و ایشان هم در واقع بر این مسئله تأکید کردن که ما این رو مطالبه کردیم. یک جایی که 30 تا نماینده مجلس و 21 نماینده شورای شهر همسو شدن، هم نظر شدن و در واقع روی یک مسئله و یک اتفاق تأکید کردن، مسئله تعطیلی تهران بود. ولی خب حالا آقای حق‌شناس از جایگاه تهران میگن، من از جایگاه همه شهرهای سیاه و قرمزمون میگم. تا الان این مطالبه خدمت شما عرض بکنم که به ثمر ننشسته، پاسخ روشنی هم در موردش داده نشده. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم ما از اواسط تابستان تصمیم‌های خطرناکمون رو یکی یکی گرفتیم، اومدیم جلو. شما میگین مردم پروتکل‌ها رو رعایت نکردن، شجاعت بیمورد از خودشون به خرج دادن. من میگم تا حد قابل توجهی صحبت شما درسته، ولی جایی که این همه گفته شد که آقا آزمون‌های سراسری رو یک فکر عاجلی براش بکنید، این همه گفته شد مدرسه‌ها بازگشایی نشود، این همه گفته شد که جاده‌ها رو ببندیم، همین تعطیلی چند روز گذشته ما همه 25 تا استان کشور رو بستن، 3 تا استان شمالی رو نبستن، جایی که میدونیم که در واقع بیشترین حجم مسافرت برای اونجاست.
بله.
گفتن آقا، خیلی ها تأکید کردن که مراسم عزاداری امسال با شرایط متفاوتی باید برگزار بشه. میدونیم که خیلی ها مراعات کردن، ولی یه سری ها هم بودن که مراعات نکردن.
بله.
و اینها همه در کنار همدیگه دست به دست هم داده آقای دکتر که ما به یه جایی برسیم که الان در واقع عدد 450 برامون عادی شده.
بله،
یعنی توقع این رو واقعیتش داشته باشیم توی اون ساعت مرگی که پیش روی ماست، یه نیم ساعت دیگه است که مسئولان وزارت بهداشت آمار فوتی ها رو اعلام میکنن، توقعمون اینه که مثلا 450 تا باشه و از اون طرف هم میگن آقا اینو ضرب در 3 بکنید که عدد حقیقی تقریبا به دست بیاد. اینم باز به گفته خود مسئولان وزارت بهداشت.
نه ما... آقای وزیر بهداشت هم چیزی قبول نداره.
آقای حریرچی قبول دارن، آقای رئیسی قبول دارن، هر دو هم در مصاحبه‌های رسمی اعلام کردن.
ولی خب من با خود آقای دکتر نمکی صحبت کردم، این مسئله رو قبول ندارم. اینو من خدمتتون بگم، ولی خب من داشتم بقیه عرایضم کردم. آقای دکتر نمکی به شدت مصرن که تهران تعطیل بشه، شهرستانایی که سیاه و قرمز هستن تعطیل بشه. ولی من فکر می‌کنم جای اعلام نشده. ولی من فکر می‌کنم که ستاد کرونا علاوه بر مسائل بهداشتی در مورد مسائل اقتصادی مردم هم داره در موردش فکر میکنه و تصمیماتی که میگیره رو مسائل اقتصادی هم تمرکز میکنه. شما الان متوجه هستین که الان تا ساعت 6 کسبه را گفتن که باید تا ساعت 6 بعد از ظهر مغازه ها تعطیل بشه، واحدهای صنفی تعطیل بشه. ولی الان شما تشریف ببرین تو خیابون ساعت 7-8 هنوز خیلی از واحده سنفی باز.
من میخواستم بگم خودتون گفتین دیگه.
بله. علت چیه؟ علت به نظر من اینه که خیلی از واحدهای سنفی، خیلی از کارگرای ما، خیلی از کسانی که دارن در سطح شهر کار میکنن، خیلی از پیکهای موتوری ما و خیلی از کسانی که زیر خط فقر هستن، اگر یک روز بیکار باشن متاسفانه جلو خونه خودشون رو نمیتونن.
درد اینه که لالایی رو بلدیم و خوابمون نمیبره. آقای عباسی، حجمی که به همکاران شما در حالا مراکز اورژانس به عنوان پرستار دارن فعالیت میکنن وارد شده، به لحاظ کاری چقدر بوده، چه جوری بوده، شرایط چگونه پیش رفته؟
والا نسبت به قبل از شیوع کرونا همونطور که دکتر گفتن 4 برابر شده، حدود 4 برابر شده. اورژانس 115 در آشوب‌ها و درگیری‌ها و سیل و زلزله همیشه نوک پیکان وزارت بهداشت بوده توی امداد رسانی. منتها این امداد رسانی هیچ آورده‌ای برای ما نداشته. نه تنها آورده‌ای نداشته، حدود 70 تن از همکارای ما در طول این 40 سال هم کشته دادیم، شهید شدن تو حوادث، تو رانندگی‌ها و سقوط هلیکوپترها. و در همین بحران کرونا هم فکر میکنم آمار دقیقش آقای دکتر دارم، فکر میکنم بالای 300 نفر فقط توی اورژانس ایران آلوده به ویروس کرونا شدن، مبتلا شدن.
آقای دکتر آمار دقیق چقدره؟
تا به امروز تقریبا 1/4 همکارای ما که حدوداً 650 نفر میشن دچار بیماری کووید شدن و همین الان هم حدود 102 نفر از بچه‌هامون تو قرنطینه هستن. تکنسین
چند نفر بستری شدن؟ چند نفر فوت کردن؟
2 تا شهید خدمت داشتیم.
2 تا. خب.
بله، با این فشار کاری و این فرسودگی شغلی که ما داریم و قبلا هم داشتیم، فکر می‌کنم وضعیت برای کارشناسان پرستاری و کارشناسان فوریتی که در اورژانس کار می‌کنن وضعیت خوبی نباشه.
خیلی متشکر. آقای قلی‌پور شما نکته دارین بفرمین، بحث رو شما وارد بشین تا آقای دکتر اون طرف نکته دارن.
مجددا عرض سلام دارم. بیماری کووید 19 خب یک پاندمی فراگیر جهانی شده و خیلی از شرایط کاری و مسائل اجتماعی رو تحت تأثیر قرار داده. کشور ما هم بی نصیب نبوده. این آمارهایی که دوستان و همکاران ما فرمودن واقعا آمارهایی هستش که قابل توجهه و ما بایستی با دقت و هوشیاری بیشتری روی این موضوع توجه و تأکید داشته
باشیم. روی صنف خود شما، همکاران شما، یعنی دوستان پرستار صحبت بکنیم، اونها توی این مدت با چه مشکلاتی مواجه شدن؟ چون به هر حال شما رئیس انجمن فوریت‌های پزشکی هستین، یه تشکل صنفی این انجمن هم.
بله، ببینید، درگیری کووید 19 فقط مثلا تعداد 600 نفری که آقای دکتر اعلام کردن توی تهران فقط، خب این فقط توی تهران بوده. ما در سراسر کشور فکر میکنم 3 برابر این تعداد یا چیزی 2 برابر یا 3 برابر این تعداد رو آمار دقیق نداریم. همکارای ما درگیر شدن. فقط یک نفر همکار بنده که نیست، وقتی درگیر میشه خانواده‌اش هست، بچه‌اش هست، پدرش، مادرش و یه حجم زیادی از جمعیت جامعه درگیر این مسئله میشه و مشکلات خاصی رو براشون داره، از لحاظ مسائل اقتصادی، مسائل بهداشتی، نگرانی هایی که دارن و مسائل که همه مردم ما باش درگیر هستن، متعاقبین مشمول همکارای بنده هم میشه و خب حالا شرایط کاری، کمخوابی ها، استرس های فراوان بدنشون و سیستم ایمنی اینها رو هم تحت تاثیر قرار میده و ممکنه که حالا توی تهران ما دو نفر داشتیم، شاید توی سراسر کشور تعداد شهدای خدمت ما بیشتر از این هست قطعا، و این مسائل مسائلی هستش که در طولانی مدت باعث فرسایش سیستم های خدمات رسانی از جمله اورژانس.
همین الان 102 نفر گفتین آقای
102 نفر در منزل در قرنطینه.
در قرنطینن. جور این 102 نفر رو بقیه باید بکشن دیگه.
بله همکاران دیگه.
آقای دکتر نجف آبادی، نکته‌ای که وجود داره همین بحث اورژانس هست به عنوان خط مقدم مقابله با کرونا و نیروهای انسانی که یکی یکی دارن از دست میرن. من واقعا اون بحث اقتصادی که شما مطرح کردین رو میپذیرم، به نظرم درسته، ولی این که حالا آقای سعید نمکی در واقع میان گلایه میکنن که من از رهبری معظم انقلاب درخواست کردم 1 میلیارد یورو قرار شد تعلق بگیره و 30% حدودا محقق شده، بعد خبر میرسه که اون 70% بقیه مثلا یه جای رفته یه ساختمونی ساخته شده، فکر میکنم حالا دانشگاه شهید بهشتی بود، و بحثایی که هنوز من خبرنگار قانع نشدم واقعیتش که اون دانشکده‌ای که قرار بود ساخته بشه آیا واقعا پولش از این محل تأمین شده یا از محل دیگری بوده. بعد آقای همتی، آقای نوبخت مقاومت میکنن در برابر این پرداخته. اون پرداخته نمیتونست بیاد الان بشه کمک حال مردم؟ 2 هفته ما تهران رو تعطیل بکنیم، اون 700 میلیون یورویی که باقی مونده رو بیایم یه جوری تزریقش بکنیم به مردم.
خدمتتون عرض بکنم که یه جلسه با فرایت دیوان مخاطبات داشتیم، در این مورد فروکش شد، سوال شد، گفتن اگر که مبلغی هم بابت این مسئله بابت کار دیگه پرداخت شده مدت داری شده.
یعنی شما قانع شدین به عنوان نماینده مجلس؟
خب رئیس دیوان مخاطبات،
بله من اگر شما بگین که این عدد داده شده من کاملا میپذیرم.
من آره ببینین،
چون حرف شما به عنوان نماینده مجلس برای من خبرنگار حجته.
به گفته آقای دکتر بسپاش گفتن مبالغی بوده ولی عدد داده شده به صندوق کرونا. این مورد اول. ولی در مورد بعد ببخشید من دارم از چله بالا میرم.
بله قربان، حس کردم.
خدمت رو عرض بکنم که صحبت های همکاران خودم رو در اورژانس واقعا من تایید میکنم. میزان زحماتی که برادران اورژانسی، خواهران ما دارن انجام میدن، تعداد مبتلایانشون واقعا خیلی زیاده و قابل ارزشه، درک میکنم و تاییدم میکنم. اگر این 2 هفته قرنطینه انجام بشه حداقل استراحتی هست برای همکاران پزشک و کادر بیمارستانی و
یعنی این بندگان خدا باید کووید 19 بگیرن برن استراحت کنن. آقای سامی نجف آبادی
میگم قرنطینه انجام بشه.
آها اون قرنطینه اتفاق بیفته.
بله بله.
خب بگذارید که برگردیم به استودیو. آقای دکتر لطفا ما باشین. آقای عباسی الان همکاران شما توی چه وضعیتی هستن؟ یه آماری هم در واقع دستور، 2 تا دستور اومد توی مدت گذشته برای استخدام پرستاران. حالا اینکه یه سری پرستار دارن در واقع اخراج میشن خودش یه بحثه و اتفاقهایی از این دست داره رقم میخوره، اون طرف اون مسئله که وجود داره بحث در واقع اضافه شدن نیروی انسانیه. نیروی انسانی الان اضافه شده؟
حالا نیروی انسانی قرار بود اضافه بشه، قرار بود آزمون استخدامی هم برگزار بشه و این نیروها وارد حالا سیستم درمان بشن، منتها توی اورژانس که من نشنیدم نیروی وارد بشه جدیدن از طریق استخدام نیروی جدیدی وارد بشه، ولی تو کل کشورم وضعیت به همین منواله، نیروی جدیدی وارد نشده. از طرفی اون 1 میلیاردی که شما فرمودید، آقای نوبخت توی پیج اینستاگرامیشون یه مبالغی رو ذکر کردن که 60700 میلیارد ریاله بابت کارانه‌های معوق پرستاران در کل کشور که گفتن این از تیر ماه تا برج شش امسال پرداخت شده به وزارت بهداشت، ولی از همین مبالغی هم که پرداخت شده به وزارت بهداشت